تحولات شرق میانه.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. به یکی دیگر از برنامه های تحولات شرق میانه خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این برنامه با شما باشم. ما را همراهی بفرمایید. در هفته که گذشت نقض توافق صلح سویدن توسط ائتلاف سعودی و هیئت وابسته به دولت مستعفی یمن، سفرهای متعدد دیپلماتیک به بغداد و افزایش نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه در زمره مهمترین تحولات شرق میانه بود که در این برنامه این تحولات بررسی می شود. توافق صلح استکهلم که دسامبر گذشته میان گروه‌های یمنی و با نظارت سازمان ملل متحد به دست آمد، همچنان توسط ائتلاف سعودی و هیئت وابسته به دولت مستعفی یمن نقض می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل هفته گذشته استقرار 75 ناظر بین‌المللی را در ولایت الهدیده یمن تصویب کرد. این اقدام در شرایطی انجام شد که متجاوزان سعودی روز پنجشنبه گذشته به کاروان حامل پاتریک کامائرت، رئیس هیئت سازمان ملل متحد در امور نظارت بر آتش‌بس در شهر الهدیده حمله کردند. در همین حال سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، نیز پنجشنبه گذشته از کشته شدن حداقل 7 شهروند یمنی در حمله پهپادهای ائتلاف متجاوز سعودی به شمال بندر الهدیده خبر داد. سرتیب یحیی سری افزود متجاوزان سعودی با هاوان مناطق مسکونی، منازل و زمینهای کشاورزی شهروندان یمنی را در الهدیده هدف قرار داده و جنگنده‌های این رژیم نیز 53 حمله هوایی در ولایات مختلف یمن انجام دادند. با این حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته مدعی شد که انصار الله یمن توافق صلح سویدن را نقض کرده است. محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در واکنش به این ادعای وزیر خارجه آمریکا آن را ادعای دروغین خواند و در پیام توییتری نوشت که گام‌های مثبت همچون خروج نیروهای یمنی از بندر الهدیده، موافقت با استقرار نیروهای حافظ صلح در این بندر و از آن سازمان ملل به همکاری کامل انصار الله با نیروهای این سازمان نشانگر نادرست بودن اتهامات مایک پومپئو است. علاوه بر این که ائتلاف سعودی آتش‌بس در الهدیده را نقض می‌کند، هیئت وابسته به دولت مستعفی منصور هادی نیز درباره تبادل اسرا کارشکنی می‌کند. در همین راستا نمایندگان جنبش انصار الله دوشنبه هفته گذشته برای گفتگو درباره اجرای توافق تبادل اسیران با نمایندگان دولت مستعفی یمن راهی عمان پایتخت اردن شدند. عبدالقادر مرتضی رئیس کمیته ملی امور اسیران یمن که برای مذاکره با هیئت ریاض به عمان پایتخت اردن رفته است، صبح روز جمعه گفت که هیئت ریاض وابسته به دولت مستعفی منصور هادی از ارائه هر گونه گزارش صحیح درباره افراد در بند یمنی خودداری می‌کند. رئیس کمیته ملی امور اسیران یمن همچنین تاکید کرد که انصار الله در صورت به آزادی اسیران خارجی اقدام خواهد کرد که تمامی یمنی‌های در بند در زندان‌های مزدوران سعودی و بازداشتگاه‌های عربستان و امارات آزاد شوند. عراق هفته گذشته شاهد سفرهای متعدد دیپلماتیک بود. هیئت‌های دیپلماتیک ایرانی، فرانسوی و اردنی هفته گذشته به طور همزمان با عراق سفر و با مقامات این کشور دیدار کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گذشته به عراق سفر کرد که این سفر روز پنجشنبه گذشته نیز خاتمه یافت. ظریف در این سفر به شهرهای بغداد، اربیل، سلیمانیه، کربلا و نجف در کشور عراق سفر کرد. محمد جواد ظریف در دیدار با محمد علی الحکیم همتای عراقی خود با بیان اینکه روابط ایران و عراق به ضرر هیچ کس نیست تاکید کرد که اجازه نمی دهیم کسی در روابط ایران و عراق دخالت کند. ظریف همچنین با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق نیز دیدار کرد. عبدالمهدی در این دیدار گفت که مردم و دولت عراق خواهان بهترین روابط با ایران هستند. وزیر خارجه ایران در این سفر با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق و برهم صالح رئیس جمهور این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین در سفر چند ساعته به اربیل و سلیمانیه با مقامات اقلیم کردستان نیز دیدار و گفتگو کرد. ظریف در سفر به نجف و کربلا در نشست‌های تجاری مشترک با حضور تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی در این شهرها نیز شرکت کرد. عراق هفته گذشته همچنین میزبان عبدالله دوم پادشاه اردن نیز بود. این نخستین سفر پادشاه اردن به عراق پس از گذشت 10 سال بود. عبدالله دوم نخستین رهبر عربی بود که پس از سقوط رژیم صدام به عراق سفر کرد، اما زمان این سفر او به سال 2008 باز می‌گردد. اکنون نیز پادشاه اردن نخستین مقام ارشد عربی است که از زمان تشکیل دولت جدید عراق در اکتبر گذشته به این کشور سفر کرده است. به طور کلی روابط اردن و عراق روند روبه رشدی را طی می‌کند. در همین راستا در نوامبر 2018 برهم صالح رئیس جمهور عراق به اردن سفر و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. عمر الرزاز صدر اعظم اردن نیز 28 دسامبر گذشته به بغداد سفر کرد. در همین راستا جمانه غنیمات وزیر امور اطلاع رسانی و سخنگوی رسمی دولت اردن وجود هر گونه اختلاف میان بغداد و عمان را رد و روابط دو کشور را عالی توصیف کرد. وی درباره بحران دو کشور درباره مسئله دویون گفت: طی سفر دسامبر گذشته عمر الرزاز به بغداد، بربستن کلیه پرونده های مربوط به این مسئله و بازنگری در کلیه مسائل مربوط به آن توافق شد که در رأس آنها مسائل مالی مثل قضیه دارایی های عراق در اردن بود و افزود توافق شده است که یک کمیته مشترک میان دو کشور برای بررسی کلیه این پرونده ها و تدوین راهکارهایی برای این مسائل به ویژه مسائل مالی تشکیل شود و فوریه آتی این مسئله نهایی خواهد شد. ژان آیو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز دوشنبه گذشته در سفری 2 روزه وارد بغداد شد. لودریان در این سفر از قرضه 1 میلیارد دلاری فرانسه به عراق برای بازسازی این کشور خبر داد و در عین حال گفت که با وجود تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه، فرانسه همچنان در سوریه حضور خواهد داشت. هفته گذشته بحرین شاهد افزایش نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه بود. دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه پدر 2 تن از شهدای انقلاب بحرین را به اتهام ادامه مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز به 6 ماه حبس محکوم کرد. در همین حال کمیته بازداشت شدگان منطقه کرانه نیز اعلام کرد مقامات امنیتی رژیم آل خلیفه در زندان مرکزی جو بحرین با هدف انتقام از زندانیان آزادی بیان، ضمن ممانعت از تحویل وعده‌های غذایی به زندانیان این کشور، سیاست گرسنگی دادن را در پیش گرفته است. همچنین دادگاه رژیم آل خلیفه نیز هفته گذشته 3 نفر دیگر از اتباع بحرین را به اتهام آنچه که ارتباط با فعالیت‌های تروریستی خواند به حبس، پرداخت جریمه و سلب تابعیت محکوم کرد. حمد شاهین رئیس بخش جنایات تروریستی دادستانی بحرین گفت حکم دادگاه سه تبعی این کشور که عضو کندک های مقاومت مردمی هستند برای یک نفر حضوری و برای دو نفر که به خارج از بحرین گریختند به طور غیابی صادر شده است. صدور این احکام در حالی توسط دادگاه آل خلیفه ادامه دارد که به گفته میثم سلمان رئیس مرکز گفتگو و تسامح بحرین 5000 زندانی عقیدتی در زندان‌های این کشور حضور دارند که از این 5000 زندانی عقیدتی 200 نفر نیز قربانی استفاده زور بیش از حد، شکنجه و قتل در زندان‌ها شدند. وی با بیان اینکه حقوق بشر در بحرین مانند وضعیت سیاسی این کشور رو به تیرگی رفته است، افزود که نابسامانی‌های مستمر در زمینه حقوق بشر در این کشور به دلیل سکوت جامعه بین‌المللی از جمله آمریکا و انگلیس نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه رژیم آل خلیفه ایجاد می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز پنجشنبه گذشته در گزارش اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در بحرین رو به وخامت است و شمار زیادی از زندانیان سیاسی این کشور از حقوق سیاسی اجتماعی خود کاملا محروم هستند. بر اساس این گزارش طی 8 سال گذشته 164 نفر در بحرین کشته و هزاران نفر نیز توقیف شدند. در این گزارش همچنین آمده است که رژیم آل خلیفه مساجد شیعیان را نابود می کند و مخالفان خود را تروریست می نامد. شنونده های عزیز و ارجمند، می رسیم به پایان برنامه تحولات شرق میانه. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان و تا هفته آینده شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.